بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح العالمین له الفدا، و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. یه قسمت از بحث ترتب مونده که یه گوشه ایشو امروز عرض میکنم و یه قسمتیش هم میمانه انشاءالله برای بعد از ماه مبارک رمضان. اما قبل از آنی که وارد ادامه بحث ترتب بشویم، به حکم این که امروز آخرین روز بحثمون هست، یه اشاره به مسائل تبلیغاتی باید عرض کنم. قرآن مجید در آیه 116 سوره هود بیان مهمی دارد. می فرماید فلولا کان من القرون من قبلكم، فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض. البته این آیه در واقع بعد از آیاتی است که خبر از بلاهایی می‌دهد که بر اقوام پیشین وارد شد. اونها گرفتار انواع عذاب‌ها شدند، بلاها شدند، به خاطر ظلمشان، فساد فی الارضشان و به خاطر انواع گناهانی که داشتند. اقوام زیادی بودند و هر کدام به نوعی از عذاب معذب شدند. بعضیا خسفنا بهم الارض، بعضیا رو اغرقنا، بعضیا ارسلنا علیهم حاصبا صیحتا، هر کدام به نوعی گرفتار بلا و مجازات شدن که در تفسیر نمونه اشاره شده این بلاها با تناسب اون گناهان بوده. الوان عذاب مناسب الوان عصیان بوده. همه کار خدا روی حسابه، حتی مجازات ها هم روی حسابه. اگر قوم فرعون رو غرق میکنه و قوم لوط رو به وسیله زیر و رو شدن زمین و زلزله ها و سنگباران آسمانی دفن میکنه، هر کدامش دلیل داره. نه اون غرق بی دلیله، نه اون خسف و یا زلزله و امثال ذالک. حالا این یه داستان. قرآن میگه اینایی که نابود شدن، گرفتار عذاب شدن، یه دلیل عمده داشت و آن این است که اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض نداشتن. اگر می داشتن گرفتار این عذاب ها نمی شدن. اولو بقیه یعنی چه؟ اولو صاحبانه، بقیه یه معنای جامعی داره، به معنی علم، فضل، دانش، گاهی به معنی قدرت. بقیه رو به چیز نفیس میگن، چون انسان اشیاء نفیس رو نگه میداره، غیر نفیس رو میده، نفیس رو نگه می‌داره. پس بقیه نفیسه. بقیت الله خیر لکم که تفسیر به وجود حضرت مهدی ارواح نافدا شده، این بقیت الله بودن آن حضرت چون نفیسی است باقی مونده از خاندان پیغمبر و از اطرت بقیت الله. پس اولو بقیه یعنی اولو الفضل، یعنی علما، دانشمندان. اولو بقیتن که ینهون عن الفساد فی الارض. چرا اقوام مبتلا شدن به اون بدبختی ها و بلاها و نابود شدن؟ چون نداشتن کسانی که اولو بقیه باشن ینهون عن الفساد فی الارض باشن. فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منها، مگر تعداد کمی. حالا این تعداد کمی ممکنه به اقوام کمی باشد که اولو بقیه داشتند و نجات از عذاب پیدا کردند، الا قلیلا اشاره به اقوام باشه، یا اولو بقیه الا قلیلا اشاره به پیغمبرانی باشد مثل حضرت نوح. در واقع دست تنها بود، قلیلن بود، خدا هم انجینا به وسیله کشتی اون و یارانشو 70-80 نفر یارانشو نجات داد. الا قلیلن من انجینا من هم قلیلن من الامم و قلیلن من اولو بقیه. اولو بقیه هرچه باشد نشان میده نقشه علما و اهل فضل را در نجات امتها و ملتها، که اینا چه نقش مؤثری دارن. اینا باشن به وظایفشون عمل کنند اقوام گرفتار بلاها نمیشن. اینا هستن که جلو فساد فی الارض رو میگیرن، ینهون عن الفساد فی الارض. وقتی اینها نباشن فساد فی الارض پیدا میشه، وقتی هم فساد فی الارض شد خدا از بین میبره، خدا حکیمه. وقتی وجود بنده فاسد، فرزند منم فاسد، دلیلی بر حیات و بقاء من نیست، فلسفه ای نداره وجود من، باید نابود بشم. حضرت نوح دعایی که کرد، نفرینی که کرد برای نابود شدن قومش، نفرین مستدل بود، استدلالی. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. احدی از اینا رو نگذار. چرا؟ دلیل دارم. انک انتظرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرن کفارا. اینا که خودشون فاسد هستن، مفسد هم که هستن، نسل آیندهشون هم که مثل خودشون خراب، پس فلسفه ای وجود اینها نخواهد داشت، باید نابود بشن، باید نابود بشن. بسوزند چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. درختان خشک و حیات از دست دادن میبرن، میسوزن. فلسفه دیگه نداره که اینا سر پا باشن. برای چی؟ جمعیتی که فاسد و مفسد شد حکمت الهی ایجاب میکنه اینا رو نابود کنه. حالا یه وقت نابود میکنه با صاعقه ها، یه وقت نابود میکنه با جنگ های جهانی اول دوم، یه نابود میکنه با بیماری ایدز، یه نابود میکنه با وسائل دیگر، نابود میکنه. کسانی که میتونن جلو این نابودی ها رو بگیرن اولو بقیه هستن، الذین ینهون عن الفساد فی الارض، و اینا باعث نجات امت ها هستن. حالا این آیه بحث فراوانی داره، آیه 116 سوره هود. فقط خواستم یه اشاره کرده باشم در این زمینه که نقش مبلغین بدانیم تا چه اندازه از نظر قرآن مهمه. با توجه به این مقدمه کوتاه برمیگردیم به اصل بحث. وان اینه که یکی از برکات حوزه علمی قم این است که در مواقع حساس جمع زیادی از اونجا به نقاط مختلف برای تبلیغ اسلام میرن. من یادم در نجف مشرف بودیم، این برنامه در نجف نبود و شایدم عیب بود اون وقت. بعضی از افراد ناآگاه در حوزه نجف قمیا را هم گاهی مذمت میکردن، تقریبی که میکنی روز خونه. و باور کنید وضع عراق از نظر اعتقادات و عمل در اون زمان، حالا که هیچ، به قدری خراب بود که حساب نداشت. علتش هم این بود که از حوزه نجف کسی نمی رفت به تبلیغ، عیب می دانستن خیلی ها. دم در صحن امام حسین سلام الله علیه نزدیک در صحن قهوه‌خانه هایی بود توش قماربازی علنی می شد. حالا یه وقتی مشکلاتی برای روحانیین در مناطق مختلف پیش میاد. من نمیدونم، حالا ما نمیتونیم بگیم اونها بزرگ بودن، بزرگانی در اونجا بود، حوزه عظیمی بود، آیا عکس العمل این بی‌اعتنایی بود؟ در خود شهر نجف بچه ها فاسد بودن، پسرها فاسد بودن و روزخاری علنی ماه رمضان. خب وقتی که تبلیغ نشه همینه. قومم من به شما قول میدم 5 سال اگر طلاب قم به اطراف نرن تبلیغ نکنن، اصلا مملکت عوض میشه، عوض میشه، مردم فراموش میکنن. الان این نظام تبلیغاتی ما یه نظام کاملی نیست. تا یه نظام کامل، برنامه ریزی کامل، مبلغین کامل، ما خیلی فاصله داریم و باید بشه انشاءالله این جزء برنامه های حوزه باشه. ولی همین نظام غیر کاملی که هست خیلی مؤثره. دیانت ملت ایران به واسطه این هاست، انقلاب به وسیله همین مبلغین در تمام ایران پخش شد. ایام عاشورا بود، ما فراموش نکردیم، مبلغین از قم به همه جا رفتن، همه پیام امام رو بردن، همه نوارها رو بردن، همه اعلامیه ها رو بردن، همه روی منابر صد و شکستن، اسم آوردن و تبلیغ کردن، کوبیدن دستگاه طاغوت. اینا همش از برکات این حوزه بود، دیانت مردم، مسائل مربوط به انقلاب. این مسائل تبلیغ رو خیلی باید بهش اهمیت داد، چیز کوچکی نیست. این مانع فساد فی الارض، ینهون عن الفساد فی الارض. و به همین دلیل من امروز صبح در درس فقه عرض کردم، گفتم تمام طلاب و علمای این زمان بدون استثناء باید مجهز به سلاح بیان و قلم باشن، بدون استثناء. حالا یه اشخاصی استعداد قوی تری دارن، آمادگی بیشتری برای بیان و قلم دارن، بسم الله بهتر، اما همه حد اقلیشو باید داشته باشن. یعنی همه باید اگر در یه مجلسی آمدند، در اون مجلس بتوانند حرفشونو بزنن، چهار تا جملهشونو بنویسن. این دوتا سلاحه، اسلحه مهم عالم اینه. عالم خاموش، عالمی که قدرت بیان و قلم ندارد، کوه علم هم باشد این علمشو با خودش به خاک میبره. این نمیتونه ینهون عن الفساد فی الارض باشه، نمیتونه، باید به این وسیله مجهز بود. و من باز اشاره کردم، گفتم هر چی سن انسان کمتر و جوانتر باشه، آمادگی بیشتری برای پرورش در این نفن داره. کسی نیست که استعداد بیان داشته باشه، نداشته باشه، کسی نیست که استعداد قلم نداشته باشه، حالا کمتر یا بیشتر. باید همه بسیج بشن در این دو قسمت. اینا باید جز دروس عمومی حوزه بشه، علاوه بر رشته تخصصی باید دروس عمومی هم باشه و همه هم بتونن در این مسائل وارد باشن. و اون چیزی که در اون حدیث امام حسن عسکری سلام الله علیه دارد که می فرماید اون علمایی که دارای این صفات و اون صفات هستن، اینا هستن که نجات میدن امت و مضمون حدیث. اشاره به همین گونه از علماست که دارای بیانی هستند و دارای قلمی هستند و رسالت خودشون انجام میدن. پس خیلی باید قدردانی کرد، این مسئله باید خیلی اهمیت داد. بارها از من سوال میکنن که خلاصه ما چیکار بکنیم؟ میگم حتما نیاز هم نداشته باشید برید برای تبلیغ و این تبلیغ رو زندهش کنید. حالا در مسئله تبلیغ سخن خیلی زیاده، من دو سه نکته مهم رو میخوام اشاره کنم و اون بحث ترتب اونو باید امروز به یه جایی برسونیم. یکی از مسائل مهم در امر تبلیغ این است که انسان نیازهای مردم رو در نظر بگیره. علی علیه السلام درباره پیغمبر اکرم توصیف که میکنه، میگه پیغمبر طبیب است، طبیب لوار به طبه، طبیبی است که سیاره. طبیبهایی هستن یه گوشه مینشینن بیماران بیان سراغشون، اما طبیبی هست که میره در خونه بیمار میگه بچه هاتون بیارید واکسن بهشون بزنید، حتما بیارید، اجباریه، وبایی آمده باید بچه ها بیان تلقیح بشن، باید واکسن بهشون زده بشه. طبیبون دوارون بده. طبیب چی کار میکنه؟ اول نگاه میکنه بیماری رو تشخیص بده. شرط اول موفقیت طبیب تشخیص صحیح بیماریه. شرط دومش تشخیص صحیح داروه. و میگن تشخیص بیماری از تشخیص دارو مهمتره. بیماری ها اگر تشخیص داده شود، داروها آماده است. مشکل اطباء معمولا در تشخیص بیماری است و لذا بیشترین زحمت رو در تشخیص بیماری می کشن. داروها معلومه. طبیبان روحانی هم باید درد مردم رو تشخیص بدن. من اینجا که میرم دردشون چیه؟ بیماری نفاق، پراکندگی، اختلاف، همش به سرکله هم میزنن. عداوت، دشمنی باعث این شده است به این که همه چیشون به هم بریزه. یا مشکل این مردم سستی اعتقادات، عقاید بگم، اختلاف، سخن از اتحاد بگم، مشکلشون رباخاریه، آیات ربا بخونن، مشکلشون دروغ و حسده، مشکلشون آلودگی به فساد اخلاقی، مسائل اخلاقی رو بگم. طبیبه با تشخیص بده، وارد منطقه شد ببینید در منطقه چه بیماری هایی هست، چه مشکلاتی هست، اینها رو در نظر بگیره و مطابق اونها برنامه ریزی کنه. نگه من این دارو رو دارم شما هر دردی میخوایی داشته باش. من بیش از این توی چندتم ندارم، حالا باید بخوری. نمیشه، من باید بینم اون چی نیاز داره، نه من چی دارم. و در حال حاضر یه سلسله بیماری های عامم داریم، فراگیر همه جا هست، که اینا رو میشه از قبل روش مطالعه داشت. مسئله امر به معروف و نهی از منکر و ترک این دو فریضه یکی از بیماری هاست، یکی از مشکلات. در قم این جماعت، جمعیت ناصحینی که تشکیل شده، که اونم باید بگیم سرچشمش حوزه علمیه است، خیلی تأثیر گذاشتن در سطح قوم. اگر مجهزتر بشه بازم اثرش بیشتر میشه. شما در مناطقی که میرید سعی کنید یه عده از صلحا رو پیدا کنید، همین جمعیت آمرین به معروف و ناهی عن المنکر رو، هسته های اصلیشو تشکیل بدید. بعدم تجربیات این برادران دارن در اینجا، تجربیات اینها رو بخواید. اینا یه تجربیات خوبی دارن، نوشته های خوبی در این زمینه دارن، در اختیار اونها بذارن، اونها رو هم راه بندازید. مملکت در شرایطی هست که تنها نباید انتظار داشت دولت همه چیز انجام بده. حالا اون برنامه اسلامی که ما داریم امر به معروف و نهی از منکر پیاده بشه، ولا فساد همه جا رو خواهد گرفت، فساد همه جا رو خواهد گرفت. یکی از مسئولین آموزش و پرورش رده بالا آمده بود و در مسائل پرورشی صحبت میکرد، یه آمار تکاندهندهی داد و من خصوصی عرض میکنم اینو، گفت در سال گذشته 200,000 دانش آموز ترک تحصیل در مدرسه کردند و 20,000 تا از خانه فرار کردند، از خانه و خانواده. عدد 20,000 خیلی، در مملکت 20,000 دانش آموز فرار کرده، 200,000 پشت به مدرسه کرده و آمارهای دیگر. خب مفاسد زیاد میشه و زیادتر میشه اگر این برنامه ریزی هایی که دشمنان برای تهاجم فرهنگی دارن تکمیل بشه، بازم مفاسد حجمش بیشتر میشه. ما هم نباید بترسیم، نباید مایوس بشیم، ما هم باید برگردیم به اصولی که در اسلام داریم، در مقابل حمله ضد حمله، در مقابل تک پا تک، در مقابل هجوم هجوم، نباید سکوت کنیم. اونا هم نقاط ضعف اینقدر دارن که به هر کجا بچسبیم نقطه ضعف اوناست. باید مسئله امر معروف نهی از منکر، مسئله تهاجم فرهنگی تفهیم بشه به مردم. داستان اندلس رو بگید برای مردم، مطالعه کنید داستان اندلس رو، کتابهایی نوشته شده در این باره، چه کار کردن به وسیله فساد اخلاق ریشه اسلام را از اندلس کندن. آثاری باقی نماند از اسلام در سرزمین اسپانیا که دروازه اروپا بود و بنا بود تمام اروپا را اسلام فتح کنه. اینا را باید بگین برای مردم. واقعا دشمن داره چه کار میکنه باید گفت، مسائل حساس سیاسی روز رو باید گفت، ولی تنها به مسائل سیاسی قناعت نکنید. پایه های اعتقاد رو محکم کنید. پایه های اعتقادات محکم شد، فروع دین یعنی شاخه ها، اصول که ریشه ها باشه قوی بشه، شاخه ها قوی میشه، شاخه ها قوی میشه. یه وقت این داستان عرض کردم، به یه آقای گفتن شما چرا درباره ریش تراشی روی منبر صحبت نمی کنی، همش داری درباره توحید بحث می کنی؟ گفت وقتی درخت توحید در این دل آبیاری شد، شاخ و برگش از اینجاها خودش در میاد. این یه واقعیته. وقتی این درخت توحید در این قلب آبیاری بشه، آثارش در تمام اعمال ظاهر میشه، در چشم، گوش، دست، پا، صورت، قیافه، زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی، تو بازارها، تو اداره ها آثارش ظاهر میشه. مهم این است پایه های اعتقاد، مسائل اعتقادی رو خیلی اهمیت بدیم، توحید و خداشناسی رو خیلی اهمیت بدیم، ایمان به این که عالم به تعبیر امام قدس سره عالم محضر خداست و هو معکم اینما کنتم و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ایمان به این حقایق اگر در مردم زنده بشه، جلو تهاجم فرهنگی گرفته میشه. این نیازها رو باید گفت. و نکته دیگری که لازم است عرض کنم و کوتاه کنم، چون مثل این که یه برنامه‌ای هم به این خبر دادن گذاشتن، فکر میکنم روز پنجشنبه باشه، مبلغینی که از طرف سازمان تبلیغات بنا هست اعزام بشن، بنا هست ما یه بحثی هم در اونجا مفصل برای اونها انشالله داشته باشیم. فکر میکنم پنجشنبه ساعت 9 در همون سازمان تبلیغات مقابل شیخان در اون مرکز جلسه هست. حالا آقایونی هم که از سوی اونها هم اعزام نمیشن، خودشون مستقلن، شرکتشون در اون برنامه اشکالی نداره. به هر حال اون نکته دیگر این است که برادرها دریابی جوانها رو، روی اونها برنامه پیاده کنید، برای اونها برنامه داشته باشید. چه معنی داره؟ در جلسات عمومی هم که صحبت کنید، گاه بیگاه خطاب کنید جوانها رو، به حسابشون بیارید. جوانها در درجه اول به شما میگویم، مطلبی که میخواد پیاده کنید خطاب کنید به اونها. دانش آموزها، دانشجویان، در مرحله اول به شما میگویم، اونا رو بیارید به حساب، رو اونها برنامه پیاده کنید. اینها در خطر، اینا بیش از همه هستن و اتفاقا دشمن هم برنامه اصلی بر اینا تدارک کرده. یعنی تهاجم فرهنگی لبه تیزش متوجه نسل جوانه. ما هم باید اهمیت به نسل جوان بدیم، خیلی باید اهمیت بدید. برنامه هایی بر اینها داشته باشید، تشویق کنید اینها رو، جایزه به اینها بدید، کتابخونه برشون درست بکنید، جلسات برشون درست کنید، خودشون رو راه بندازید. ایجاد انگیزه یکی از مهمترین اصول مدیریت. مدیریت ابعادی داره، یه بعد مهمش ایجاد انگیزه است. ایجاد انگیزه کنید در جوانها برای حرکت به سوی دین و مطالعات دینی، اینا خیلی مهمه. به هر حال و قبل کل شی و بعد کل شی، شما برادران رو توصیه میکنم به اخلاص، تقوا، عمل به سخن و الگو بودن در مسائل اخلاق اسلامی و تربیت اسلامی. و کونو دعات للناس به غیر السنتکم. و اما اون مقدار بحثی که مونده امروز ما میتونیم تمامش بکنیم، یه بحثی است درباره ترتب. ما تا به اینجا ترتب رو پیاده کردیم، دو دلیل عمده هم آوردیم، یه دلیل عقلی یه دلیل وجدانی برای اینکه ترتب اشکالی نداره. حالا یه سوال مهم اینجاست که بحث امروز ما هم این سوال جوابه، این است که خب در مقام ثبوت ترتب ممکن، قبول داریم، امر به ضدین علا نحو ترتب ممکن، قبول، ولیکن در مقام اثبات کدام آیه و روایت داریم که بگوید ازل النجاس عن المسجد و ان ترکتها صلی؟ کجا داری؟ شما آمدی در مقام ثبوت یه مسئله برای خودتون گفتی ممکنه، ممکنه غیر از واقع است فی مقام الاثبات. مقام ثبوت یعنی مقام واقع، امکان عقلی ترتب رو ثابت کردی، اهلا و مرحبا ثابت کردی ممکن. حالا در مقام وقوعش و مقام اثبات یعنی مقام ادله، کو خطابین مترتبه، کو کجا داری؟ چه فایده داره یه بحث ثبوتی بکنید بدون این که در مقام اثبات خطابان مترتبان فلهم و المهم نداریم؟ مثال هایم که محقق ناینی زد که شما گفتید خارج از بحثه، جوای دادا این یه سؤاله. جواب این سؤال این است که این مسئله از مسائلی است که مقام ثبوتش کافی است برای اثباتش. بعضی مسائل اینطوره که اگر امکانش ثابت کردی وقوعش همراش هست، ثبوتش رو ثابت کردی اثباتش همراه آن هست. چطور؟ حالا من الان میام برای شما در همون مثال ازاله و صلات ترتب رو در مقام اثبات درست میکنم، یعنی میگم اون ثبوت کافی بود برای اثبات. چرا؟ ما دو تا خطاب مطلق داریم، خطاب مطلق در مقام اثبات داریم، ازل النجاسه عن المسجد، جنبو مساجدکم عن نجاسه، جنبو مساجدکم عن نجاسه، داریم روایت ازل النجاسه هم از اون همینه، یه خطاب مطلق. یه خطاب مطلق هم داریم صله اقم الصلات لدلوک شمس الى غسق اللیل، این هم خطاب مطلقه. حالا این دو خطاب مطلق یه جا با هم مزاحم شدن، متعارض شدن، مسجد نجس شده، وقت نماز هم هست، وسعت وقت. اقم الصلات لدلوک شمس الى غسق اللیل میگه بلند شو نماز بخون. ازل النجاسه عن المسجد میگه برای ازاله نجاسه. نگاه میکنیم این دوتا با هم جمع نمیشه، اینا متزاحمانن، متعارضانن، متضادانن، جمع بین ضدین نمیشه. چیکار کنیم؟ باید یکی از اینها رو قیشی کنیم. چقدر قیشی کنیم؟ به مقدار لزوم، به مقدار ضرورت، اون مقداری که لازمه. خطاب رو نباید دست به ترکیب زد، الا به مقدار لازم. خب مسیر راه رو توجه کردید، ما به چه رقم اومدیم جلو؟ آمدیم مقام ثبوت رو محکم کردیم، بعد آمدیم در مقام اثبات دو تا خطاب مطلق پیدا کردیم، دیدیم این دو تا خطاب با هم نمی سازن. حالا میخوام یه دست توش ببریم، به مقدار لازم، بیش از آن نه. هم به هم متقیدش کنیم، چکار کنیم؟ هم متقیدش کنیم، بگیم اهم به جا بیار، به شرط که مهم به جا نیاری. این که نمیشه. اهم اهمه، اهمه که تصرف نباید درش کرد. لابد ان یبقى الاهم على اطلاقه. چرا؟ چرا؟ چون اهمه. فرض کردیم اهمه، واجب فوری اهمه. ازل النجاسه، میگن از کجا بفهمیم اهمه؟ ازل النجاسه عن المسجد واجب فوریه، اداء دین واجب فوریه، واجب فوری یا اطاعت والد مثلا واجب فوریه، نماز واجبیست موسع، همیشه واجب فوری اهمه. اهمه دیگه، داخل وقت نه، آخر وقت نماز اهم میشه، عکس میشه. ازاله نجاست باید بذاری بعد، در آخر وقت عکس میشه. این مثال هایی که آیون زدن مال وسط وقت. خوب دقت کنید، ما دیدیم دست به ترکیب اهم نباید بزنیم، چون هیچ مجوزی نداریم. اهمه، اهم ما کجا دست به ترکیبش بزنیم؟ پس بریم سراغ مهم. در اینجا دو راه داریم، یکی این است مهم و مطلقا بذاریم کنار، بگیم صلات بی صلات، تا ازاله نجاست از مسجد نکنی اصلا امر صلاتی نیست. مطلقا مهم و بذاریمش کنار، صلات رو در وسعت وقت بذاریمش کنار. یه راه، یه راه هم صلات رو وقتی کنار بذاریم که اهم رو میخواهی به جا بیاری. اگر اهم رو به جا نمیاری، امر به صلات رو دست بهش نزنی. توجه کردی؟ تکرار میکنم، دو راه داریم، یکی اهم رو بچسبیم، مهم و مطلقا بذاریم کنار، یعنی به کلی تقییدش کنیم. یکی این است که بگیم نه، اترک صلات اذا اردت الازاله. معنیش این است ان ترکت الازاله صل به قوت خود باقی است. نتیجه چی شد؟ سر دوراهی هستیم. یه راه این است که صلات رو در وسعت وقت به کلی حذفش کنیم، بذار آخر وقت. یکی هم نه، حذفش کنیم اونجایی که میخوای ازاله کنی، اما این اسیت الازاله صلات سر جای خودش باشه. حالا که ام دائر شد بین این دوتا، کدامش با اطلاق کلام بهتر میسازه؟ نه فرض نیست. کجاش فرضه؟ من سه راه نشون دادم. یه راه اهم رو تقیید کنیم، تقیید اهم و چی نداره، اهم اهم نبا تقیید بشه. اجازه بدید در مقام اثبات تقیید اهم کنیم نمیشه، باید مهم، مهم و مطلقا حذفش کنیم یا مقیدش کنیم به یه حالت. کدامش از ضرورت و تتقدر و به قدر هاست؟ شاره صلا در وسط وقت دارم میگم. چند بار بگیم در وسط وقت صلات مطلقا حذفش کنیم، امرش بذاریم کنار، بگیم امر فعلیت نداره، خیلی اهمیت داره اما واجب موسعه، در مقابل امر به ازاله اهمیتش درجه دومه در وسط وقت. امر اهم سر جای خودش هست، کنار نمیره. امر به مهم کنار میره. مطلقا کنار میره یا این دسیان الاهم کنار میره؟ این دل عمله به الاهم کنار میره. دقت نمی کنی. تکرار می کنی. بحث دائر رسیده به اون نهایت بحث، یعنی اون نقطه اساس. امر دائر است به این که امر مهم و مطلقا کنار بذاریم یا امر مهم و زمانی کنار بذاریم که میخواد اهم و به جا بیاره. عقل میگه هرچه تقیید کمتر کنی بهتره. تزاهم رو هم دارن. شما مثل این که تازه وارد شدید، حقه میگه داشته باشن تزاهم. دوتا که نمیشه، دوتا هم به متزاهمه، باید یکیش بره کنار، یکی از این دو هم. عقل داره میگه نه عبد، عقل میگه مولای حکیم امر به متصاده نمی کنه، بریم از راه حکمت مولا وارد بشیم. مولای حکیم امر به متزاهمه نمی کنه. این یک. مولای حکیم اهم و تقیید نمی کنه. دو، مولای حکیم مهم و تقیید می کنه. مهم و به کلی یاد در اونجایی که می خواهی اهم و به جا بیاری. لابد باید بگیم به اونجایی که می خواهی اهم و به جا بیاری مهم و بذار کنار. اما این اسیت الاهم فالمهم قائمون علا اطلاق. مولای حکیم اینو میگه. پس ملاحظه کردید ما این دوتا اطلاق آمدیم چیکار کردیم؟ دستکاری کردیم. اطلاق اول دستکاری نکردیم، اطلاق دوم رو دستکاری کردیم. چقدر؟ به اون مقدار نیاز. نتیجهش چی شد؟ ترتب در مقام اثبات علاوه بر ترتب در مقام ثبوت. حالا اجازه بدید من یه مثال اینجا بزنم. اجازه بدید من تکمیل کنم بحثو. یه مثال بزنم. در اون دو تا واجب مساوی، اگر دو تا انسان افتاده در آب، هر دو مسلمان، من دو تا رو نمیتونم بگیرم، احد و همار بیشتر نمیتونم بگیرم، حکم الهی در اینجا چیه؟ بله؟ تخییره. یکی یعنی یکی معین یا یکی مخیر؟ بله؟ یکی مخیر. یکی مخیر تو کدام روایت وارد شده؟ هیچ کجا. کدام آیه؟ هیچ کجا. از کجا این حکم تخییر در آمد؟ دو تا اطلاق داری. یکی این است انقذ هذا الغریق، این مطلقه، یه حکم الهیه. یکی هم انقذ هذا الغریق، این هم مطلقه، حکم الهیه. این دوتا رو میدیم به دست عقل. عقل میگه هر دو نمیشه، باید یکی از این دو اطلاقات تقیید کرد. آیا یکی از دیگری خونش رنگین تره؟ نه. پس چیکار کنیم؟ تقیید کنیم علی نحو تخییر. این مقام اثبات از کجا در آمد؟ از اون مقام ثبوت. گاه میشه ما با دو تا مطلق برخورد میکنیم، عقل میبینه این دو تا مطلق با هم نمیسازه، ناچار یه تقیید کنه، تقیید میکنه. حالا یه تقیید در مقام مساویه اینه که تخییره، یکی در اهم و مهم ترتیبه. خب مثالیه، همونطور که تخییر رو در متساویین به حکم عقل در مقام اثبات ثابت میکنید، در اهم و مهمم تخییر نیست، ترتیب رو به حکم عقل ثابت میکنید. پس ترتب اگر در مقام ثبوت حل بشود، مقام اثباتش مشکلی نداره. انشاءالله روز چهارم ماه بحث رو شروع خواهیم کرد. از دعا هم مخصوصا فراموش نکنید که نیاز به دعا همه زیاد داریم.